بسم الله الرحمن الرحيم مفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا ينطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه حضرت حجت صلوات هدية فرمي بحث ما رسيده بود به حوالي صفحة جلد 2312 و اینا یه عبارتی دیدیم که فرصت نکرده بودیم رجوع کنیم که اونو نگاه کردم. این بود که مرحوم میرحمد حسین رحمت الله علیه میگه آقای حیدر علی فیض‌آبادی از کتاب فتح السبل علی جیلانی شیعه نقل کرده که فخر رازی در رساله تفضیل مذهب شافعی گفته در بعض روایات، فخر رازی در این رساله بعضی از روایات بخاری تن زده. این علی جیلانی حزین لاهیجیه و این فتح السبل رو نشر میراث مکتوب چاپ کرده، یه نشر میراث مکتوب و حزین لاهیجی که یه جانورشناس صوفی متکلم برجسته قرن 12، شاعر آخرین شاعر مهم سبک هندی محسوب میشه و آدم بسیار مهمیه. کتاب فتح السبل هم خیلی مهمه. یه زندگی نامه خودنوشتم داره که عرض کنم که در مورد فتح اصفهان توسط افغانیان خیلی حرفای جانسوزی توش هست که این هر دو هست، الان پی دی افاش هست تو این بازارم بگردید میشه پیدا کرد. و جالبه که این شاعر شیعه که متکلمم بوده تا کجا رفته رساله تفضیل شافعی هم دیده. بعد در رساله تفضیل شافعی هم که در مناقب شافعی که فخر رازی نوشته رجوع کردیم، مضمون این مطلب هست که حالا اینم اگه یادم نره توی صفحه کانال لواقات میگم رفقا اون صفحه شو بگذارن، که فخر رازی میگه که میگه چرا روایات از شافعی روایت نکرده بخاری؟ فخر رازی شافعیه دیگه، داره دفاع میکنه، میگه کی گفته که باید حتما از شافعی روایت میکرد یا همه روایات شافعی در بخاری باشه؟ دقت کردید؟ همین حرفی که اینجا به شیعه میگه فخر رازی تو رساله تفضیل شافعی که در ادامه مناقب شافعیه میگن چرا روایت شافعی در بخاری نیست؟ همین بحث بود دیگه، میگه کی گفته که باید باشه؟ میگه پس اینجا چی دارید میگید شما؟ اولا ثانیاً عرض میکنم خدمت شما که چند جای دیگه از آیه فخر رازی مطالبی رسیده که حالا پرینتش رسید با دقت عرض میکنم که ایشون حدیث قدیر رو اصل صدورش رو اجماعی میدونه، اتفاقی میدونه و اونتا من هنوز تایپ پرینتش رو نگرفتم که ببینم. و اینم باز با کلامش دو سه جا این حرف رو میزنه. مثلا فرض بفرمایید که تو نهایت العقول که بسیار کتاب مهم کلامیه، اون عماد الاسلامی که ما بحث میکردیم در رد این نهایت العقول در کلام که خودش ادعا میکنه میگه من اقوال هر گروهی رو به بهترین وجهی که خودشون قبول دارن تقریر کردم که هر کس خواست کتاب قوم عرض کنم کتاب کلامی خودش رو تدریس کنه بیاد کتاب منو تدریس کنه، اینقدر خوب من از قول هر گروهی بهترین تقریر رو برای اقوالشون گفتم. بعدم نقد کردم یه مقدارش راجع به امامته، یه صد و چند صفحه ایش مباحث ما رو نقد کرده. فخر رازی در صفحه 474 جلد 4 این نهایت العقول که تازه چاپ شده، آقا 1436 بود به گمونم همین 4-5 سال اخیر این کتاب چاپ شده، بله 436 چاپ شده، بله. میگه انما قلنا ان الامه اجمعت على صحته، یعنی امت اجماع داره بر صحت حدیث قدیر. دیدید اینجا میگفتش که کی گفته خبرش واحده، کی گفته چی شده در صحیحین و واقدی و ابن اسحاق نیمده. حالا اون ابن اسحاق و واقدی نیمده که انصافا کله منار اسفناج ثبت میشه، چون اصلا اینو دیگه هیچ کسی، هیچ خلاصه مستی در بدمستی اینو نگفته که باید روایت و واقدی هم نقل کنه، یعنی واقدی هم بیاریم تو کار یا ابن اسحاق و دیگه، این دیگه خیلی عجیبه. اما همینی که شیخین نگفتن، اولا اصلا به نظر ما جلسه پیشم گفتم این موضوعی نیست که انسان یادش بره، چون یه قاعده است، این یه قاعده است. مثل اینکه شما بگی کسی میتواند خانه بسازد که بالای 80 سال سن داشته، میگن قاعده را کجا بره؟ خودت قبول نداری، هیچ جا خودت قبول نداری، چرا اینو میگی؟ معمولا آدمایی که دارن بحث جدلی میکنن درگیره، مخصوصا فخر که امام المشککینه دعوا که میکردن دیگه یادشون میره چی میگن، و به نظر میرسه دنبال حقیقت هم نیستن. فخر متهمه به اینکه پول میگرفته این حرفا رو میزده، مثل جاهز.
تو اینو صدیق حسن خانم
همین دقیقاً عین
روایت
کوب
زده.
اه همین
اجماع
تو شرحش به صحیح بخاری. خیلی کتاب مهمی، الدین الخالص، صدیق حسن خان، سلفی مهم شبه قاره است. آخه انما قلنا میگه، من اینو خودم عرض کردم، حالا بذارید من برای آقای متنو بخونم. میگه ان الامه اجمعت علی صحته، چرا امت اجماع بر صحتش دارن، بر صحت حدیث قدیم؟ لأن شیعه یثبتون بهی امامته، شیعه با این امامتش رو ثابت میکنن، اثبات میکنن. و سائر الفرق یثبتون بهی فضیلته، بقیه فرق هم این رو روایت میکنن که بگن علی فضیلت داره، امامت هم این نداره. خب یه عده به این استناد میکنن برا فضیلت، یه عده به این استناد میکنن برا امامت، پس همه اینو قبول دارن، اینجوری ادعا میکنن. وليس في الامه احد انكره او رده. خب این حرفش دقیق که نیست، حالا این اما بر افتاده بعیده، ما آخه همچین حرف ما نمیزنیم. حالا متن رو انشاءالله برای جلسه بعد متن رو با دقت نگاه میکنیم بعدش ردی کرده یا نکرده. حالا اینجاشو که ما هم رد میکنیم، چرا؟ چون ولیس فی الامت احدان انکرهو، هم ابن العربی هم ابن حزم اینا هم رد کردن. که من خاله، پس این متن رو باید بعدش رو ببینیم حتما. اون متنی که تو اربعین گفته چی؟ خب من تو گوشه نمیتونم بخونم، خب سرد الان هم این دارم نگاه میکنم سرم گیج میره. بعد بله 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 درسته، راست میگه متن فخر مال نهات العقول، درست. پس این نقض نیست. اونی که تو اربعین بود چی؟ اینه، میگه تصحیح و اصل الخبر، اینو میگه دیگه. و اقوا ما قیل فیه ان الامه فی هذا الخبر علی قولین، منهم من تمسک بهی فی اثبات فضیلت علی و منهم من تمسک بهی فی اثبات امامته و ذالک یقتضی اتفاقهم علی قبوله و کل خبر اجمعت الامه علی قبوله وجب القطع بصحته. اینجا هم داره تقریر ما رو میگه. حالا اینو علی حساب نگاه کنید، من متن رو ندیدم چون تو گوشی سرم گیج میرفت، متن رو ندیدم. ولی خب اگرم تقریر ما باشه، تقریر ما نیست، برای اینکه ما نمیگیم احدی رد کرده به این، چون معلومه که دی رد کردن. بعید بله
بله میگه که ما عقیده‌شون اینه که
بعد رد کنه.
خب
اگه نگاه کنید مثلا تو حدیث منزلت قرطبی یه عرض کنم تقریر بی خودی از کلام شیعه میگه بعد میخنده، یا از آقایون عزیز اصلاح طلب هم گاهی وقتی بحثای تاریخی رو میخوان نقد کنن همین کارو میکنن، یه تقریر بسیار سطح پایین مطرح میکنن بعد اون رد میکنن. خلاصه این تقریر حالا پس علل حساب اینو نگرش داریم برای بعد. اینی که مرحوم حزینه لاهیجی ازش نقل شده هست از قول عرض کنم خدمت شما فخر، و فخر توی اون رساله که زده دیگه تو اونجا گفته. اما بعد از این یه قدحی حیدرعلی فیض‌آبادی در منتهی الکلام بر در تقدم سعیین بر کتب دیگر هم کرده، صفحه 314 میگه آقا بحث چی بود؟ بحث این بود که آقا صحیح این در صحیحین نیامد. ایشون میگه خودتون گفتید که اولا هر صحیحی در صحیحین نیست، ثانیا موارد فراوانی حدیث صحیحی رو قبول دارید که در صحیحین نیست، ثالثا بعضی ها روایت تو صحیحین بوده رد کردید. بعد اصلا کی گفته که اجماع امت بر این است که هرچی در صحیحینه صحیحه؟ مثلا اصل موضوع رو حالا نقد میکنه. میگه که آقا فاضل معاصر در منتهی الکلام به سبب مزید اضطراب و التهاب و اختلاج و انزعاج و اینا صبر و قرار بر این همه خدمتگذاری مسلم بخاری دست نداده، باز هم آهنگ قطع صحیحین برداشته. یه خودتون که اینجوری گفته، مغلطه خامسان که مؤلف رساله مذهب محدثین و مجتهدین را هر دو یکی دانسته. حیدرعلی فیض‌آبادی میگه می فکر اهل اجتهاد با اهل حدیث یه جور فکر میکنن و خیال نکرده که در کتب معتمده حنفیه، میدونید تو حنفیه ها به خاطر اینکه تو بحث روایی با صحیح بخاری مشکل دارن، بخاری در رد ابو حنیفه مطلب داره، اینها به اون روایات اعتماد دارن، دعوا دارن و لذا اینا نمیتونن حنفی ها بگن صحیح آن است که بخاریه فقط، اصلا خود اونا نابود میشن، بیشتر از ما نابود میشه. لذا میگه اینا خیال کردن اینا یکی هن، در کتب معتمده حنفیه که اسامی بعضی از آن بر زبان قلم رفت هر دو مذهب را جدا جدا نوشتند. یعنی اینکه اهل حدیث یه جور فکر میکنن، اهل اجتهاد یه جور. شما خیال نکنید که اهل اجتهاد هم مثل اهل حدیث قائل به اون اهمیت برای صحیحین هستن. از تتبع کتب و تصفح مقالات چنان به وضوح میگراید که ترتیبی که اهل حدیث در صحیحین مقرر کردند و این هر دو را بر دیگر کتب مقدم داشتند، بر السنه اتباع مجتهدین به ضرب من التقلید جاری میشود و الا از ائمه اربعه چیزی در این باب منقول نیست. میگه گاهی اینقدر اینا تبلیغات کردن، ممکنه حالا یکی هم از اهل اجتهاد بگه آقا این دوتا کتاب بر همه کتب ارجحن. تحقیقی نیست، هیچ یک از ائمه اربعه همچین حرفی نزد. البته خب ائمه اربعه که آره، ابو حنیفه و مالک و احمد حنبل قبلن، میمونه شافعی که هم عصره و خب خیلی هم با هم ارتباطی نداره. خود اون تو دعوا دیگه. و چگونه تصور توان کرد و حالان که علم غیب خواسته الوهیت یا نزد شیعه از خواست امامت است. یه طعنه به شیعیان زده، بیگه اینا که علم غیب رو قبول ندارن اونجوری که شیعیان میگن. پس اگر شخصی بعد تألیف این کتب به پای اجتهاد میرسید و تمیز صحیح استقیم نزد او منات اعتبار میشد، یا یکی خودش میشد رجالی استاد بررسی صحیح از ضعیف، دیگه نمیگفت هرچی بخاری گفته، بخاری مجتهد بوده در فن حدیث تشخیص، منم با خودم یکی هم. خلاصه میگه اگر کسی مجتهد باشه این حرفو نمیزنه و خلاصه تقلید از مجتهد نمی کنه، بلکه خود اجتهاد می کنه و تأییدات مجتهدات خود را در این کتب غالبا مد نظر داشتن. پس اولا حیدرعلی فیض‌آبادی میگه نه، این که گفتن صحیحین بر همه کتب مقدمن، کی گفته اینو؟ مگه علم غیب دارن؟ تا قیامت کسی نمیتونه کتاب اینو بهتر بنویسه، از کجا میدونن همچین چیزی آخه؟ ثانیاً میگه آقا کسی مجتهد باشه لزومی نداره آنچه بخاری گفته بپذیره، حکم شرعی که نداریم که. حالا تا وقتی مقلده تقلید میکنه از مبنای اون، بعدم خودش حرف میزنه. بعد مرحوم میرحام حسین میفرماد که جمعی از اکابر اهل سنت صحیحین را از اعتماد کلی ساقط کردن، صفحه 315. این عبارت که الان خوندم مال حیدر علی فیضآبادی بود. بله نه نه نه، این عرض کنم خدمت شما نمیگفت اینو، فخر گفته بود. خیلی ها گفتن، خیلی وقتا ابن تیمیه تو سر ما میزنه با اینکه این در صحیحین نیومده. چون این بحث مهمی هم هست ایشون اینجا بحث رو باز کرده، چون خیلی جهات اول این که در صحیحین نیست. حالا شما بگو مثلا اقتدا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر کجا تو صحیحین است و هزار تا روایت دیگه.
حیدر علی هم گفته بود بعد حضرت معنی
حیدر علی، حیدر علی توی گفتگوها گاهی اضطراب داره. منطقه ما اصل بحثمون نقد فخره. بله حیدر علی چند جور حرف زده. بله تا اونجا که من یادم میاد، من یادم نمیاد، تا اونجا که یادم حیدر علی با طبیعتاً آره، تا اونجایی که من یادم میاد حیدر علی حنفیه، نمیتونه این حرفو بزنه، بزنه خودشو تو مخمصه میندازه. بعد میگه آقا یه شخصی به اسم عبدالقادر حنفی، یا عرض کنم خدمت شما که ابن ابوالوفا، این آقا جان از مثلا فرض بفرمایید که افرادی که سنه مثلا 676 اینا به دنیا اومده و 775 از دنیا رفته، از اعلام حنفیه یه مطلبی گفته که حالا ما اونجاهاشو که مثلا فرض کنید خدمت شما عرض کنم که در منقبتش گفتن مولا فاضل نهریر نمیدونم چی کان عالمن فاضلن جامن للعلوم و اینا، اهل تصانیف و تواریخ و اینا بود، از بزرگان حنفیه کتابی داره به اسم الجواهر المضیه فی طبقات الحنفیه. مرحوم میرحام حسین رحمت الله علیه میفرماد که حقیر به مساعی جمیله نقل آن از بعض علمای مخالفین گرفتم. خیلی زحمت داشته، ما میگردیم آقا بالاخره تو اینترنت کتاب پیدا میکنیم یا میخریم یا کتاب پیدا میکنیم. در دوره‌ای که شما نمیتونستی جستجو کنی، واقعا خدا میدونه من بعضی وقتا آثار مرحوم میرحام حسین رحمت الله علیه میبینم میگم آقا این فرشته ها در خدمتش بودن، تسخیر شده بودن، چجوری یه نفر اینقدر بگرده رفیق بشه با علمای سایر مذاهب؟ چی دارید شما؟ بعد حالا خب این کتاب یه جلد نیستش که، یه صفحه دو صفحه ده صفحه که نیست که، یه کتاب نیست که، کتابهایی که در دسترس نیست، بگردی پیدا کنی توش چی گفتن، کجاش به درد کجا میخوره. این خیلی چیز عجیبی. امروز که این همه نرم افزار و مجازی و غیر مجازی هست، شما اگه مرحوم میرحام حسین اینو نگفته بود نمیتونستید پیداش کنید. ما ندیدیم تا حالا اینو کسی غیر از مرحوم میرحام حسین گفته باشه یا از ایشون نگرفته باشه. دقت میکنین؟ یعنی هنوز شما دسترسی به کتابایی که چاپ نشده ندارید، با اینکه بسیاری از نسخه خطی تصاویرش تو اینترنت موجوده، صدها هزار جلد، در حالی که مرحوم میرحام حسین یکی یکی اینا رفته پیدا کرده. واقعا عجیبه، خدا غیرتش رو بین ما تقسیم کنه انشالله. یعنی کاری که ایشون کرده انصافا خجالت میکشم من اصلا هر وقت میخوام راجع بهش صحبت کنم، که اینقدر یه نفر نسبت به دفاع از مذهب اینقدر قویه و غیرت به خرج میده. میگه رفتم این کتاب پیدا کردم، الجواهر المضیه فی طبقات الحنفیه. این آقا 696 تا 775 حنفیه، یه عبارتی گفته که واقعا فوق‌العاده است. این کتاب چاپ دومش 1413 در عرض کنم خدمت شما که دارالعلوم ریاض چاپ اولش رو چاپ کرده دومی رو الان نمیبینم کجا چاپ کرده، که افست کردن از همون که تو عربستان چاپ شده طبیعتا، وقتی میگه چاپ اول دوم، سر یه موضوع یه بحثیه که آقا ما میخوایم مثلا در نماز این نشستنمون و تورکی که تو نماز هست چجوریه، مثلا پامون رو کج میکنیم راست میکنیم چیکار میکنیم. یه روایتی در صحیح مسلم بوده با فتوای حنفی ها اختلاف داره، به همین مناسبت این نویسنده وارد این بحث میشه که میتونیم ما با صحیح مسلم مخالفت کنیم یا نه، به بحثمون ربط داره دیگه. به همین مناسبت آه یعنی کاری ببینید شما نگاه کنید، یعنی باید مرحوم امام حسین رحمت الله علیه تمام این کتب طبقات رو یکی یکی از اول تا آخر خونده باشه، چون چه میدونه کجا چه بحثی پیش میاد. اصلا طبقات حنفیه در مورد طبقه که هست، طبقه راویان، گروه های مختلف حنفی هاست، حنفی های قرن دو، طبقه سوم، طبقه چهارم، طبقه هر 30 سال 25 سال یه طبقه، از کجا میدونه کی قراره یه مطلبی پیش بیاد که به مناسبت نویسنده یه حرفی بزنه. یعنی لازمش اینه که تمام این کتاب رو از اول تا آخر خونده باشه. با سرچ هم امروز شما به این راحتی پیدا نمی‌کنید هنوز. توجه می‌کنید؟ خیلی عجیبه واقعا. تعجب می‌کنه. بله؟ اگر گروه به اون معنا که تیم مفصل نه نداشته ظاهرا. تو از یه نکات نامه‌های ایشون، یکی دو تا نامه‌های ایشون رو من دیدم خیلی به دست تنها بودن گله می‌کنه. و یکی دو نفر از فامیلاش میخوان از طلبگی برن بیرون، بهشون اعتراض میکنه میگه این کار نکنید، دنبال مال دنیا نرید. تیم هم اگر بوده، ما الان حوزه علمیه با این عرض و طولش و بودجه و فلانش این کار هنوز نتونسته بکنه. چقدر تیم، چند تا آدم، اصلا خدا شاهد آدم حیرت میکنه. اگه به من بگه یه نفر رو آب را میره، انقدر تعجب نمیکنم که یه نفر این هم مطلب پیدا کنه. اون رو آب بالاخره ذکری چیزی میگه میره، میگه حدیث ابی حمید الساعدی فی صفت صلات رسول الله فی مسلم و غیره یشتمل علی انواع منها التورک فی الجلسه الثانیه ضعفه التهاوی. تهاوی بزرگ از عرض کنم زنده کنندگان آثار حنفیه است، که یه مسند مهم می‌داره که روایاتی رو که حنفی ها قبول دارن جمع کرده. ابو جعفر طحاوی 321 مرده. مسلم روایت رو آورده، ضعفه طحاوی لمجیئه فی بعض طرق ان رجلن، چون در بعضی طرق از یه رجلن، یه شخص ناشناسی، ان ابی حمید نقل شده. قال طحاوی فهذا منقطع اون علی اصل مخالفنا و هم یردون الحدیث به اقل من هازا. میگه آقا وقتی روایت توش مجهوله، ما مخالفین مکتب من قبول ندارن، که تازه کمتر از اینش هم رد میکنن. بعد نویسنده اینجا میگه قلتو ولا یتجوه علینا، گندگی نکنن بر ما به مجیئهی فی مسلم، نگن آقا روایت تو مسلم اومده چرا ردش کردی وارد موضوع ما شد. فقط وقع فی مسلم اشیاء یتجوه. اینجا چی داریم؟ اختلاف نسخه است اینجا. اونم همینه، لا یخنق علینا، یعنی مثلا کسی خفه نکنه ما رو، یا مثلا بزرگی کسی نکنه که چی میگی آقا، مثلا چه اجتهادی شما دارید، در مسلم اومده روایت. کلمه یتجوه که تو چاپ اینجا هست، توی این متن عرض کنم خدمت شما، یخنقوه، بله، از جاهه، همین بزرگی کردن. یعنی دیدیم مثلا میگه سواد ندارن که، بی سوادن. الان اصلا ما یه حزب بی سوادیون داریم دیگه. میگه که وقد وقع فی مسلم اشیاء و تجوه لا یقوا عند الاستتام. یه تو این جور امور که بزرگی کردن ندارد بحث کنی، سند بیار، حرف بزن، ما دلیل میاریم که رد میکنیم. بعد میگه حافظ رشید عطار کتابی نوشته به این اسم، قرر الفوائد المجموعه فی بیان ما وقع فی مسلم من الاحادیث المقطوعه. یه کتابی نوشته که در کتاب مسلم روایات فراوانی مقطوعه. در اهل سنت وقتی روایت مرفوعه، مرفوع برای ما یعنی مرفوع، مثل مرسل میمونه، ولی در اهل سنت وقتی میگن مرفوع، همین معنی ما هم هست که این شاذ تقریبا، وقتی میگن مرفوع یعنی میرسه به پیغمبر، وقتی روایت برسه به پیغمبر یعنی روایتی به مورد قبوله که برسه به معصوم، روایت هایی به صحابه برسه میگن مقتوع. اون معنی ما هم دارن، ولی بیشتر وقتی میگن مرفوع ارتکازشون به اینه که مقتوع نیست، یعنی به معصوم میرسه، یعنی روایت مورد احتجاج است. ایشون هم میگه چی؟ میگه فواید مجموعه در بیان ما وقع فی مسلم، آنچه اتفاق افتاده در کتاب صحیح مسلم، من الاحادیث المقتوعه. بسیاری از احادیث صحیح مسلم اصلا مرفوع نیست، مقتوعه. با این تعریف که عرض کردیم اصلا به پیغمبر نمیرسه. نه دیگه، صحابه قولشون حجت نیست که، حداقل برای همه حجت نیست. بعد عرض کنم خدمت شما، از اینجا وارد نقد میشه. میگه و ما یقوله الناس ان من رواله الشیخان فقط فاز القنطره. میدونید در رجال میگن اگر کسی شیخ بخاری و مسلم ازش رو باید نقد کنن، فاز یا جاز القنطره، از پل عبور کرد، دیگه نیازیست بررسی کنی که این ثقه یا نیست. این آقای صاحب جواهر المذیه میگه هازا ایزن من التجوه. خیلی حرف خوب، خیلی عبارت قشنگی هم به کار میبره. میگه اینم گندگی میکنن. یعنی چی؟ یعنی دلیل نداره. و شما تو بحث شروط روایت بخاری و مسلم نگاه کنی، هیچ کس نمیدونه شرط چیه. شرط بخاری چی بوده؟ یه وقت بررسی کنید، یه وقت فرصت شد احتمالاً منم میرانسه میشه به جایی پرداخته باشه به اون به مناسبت بحث کنیم. یعنی میخواد این که میگن این کتاب اسهل کتبه، چرا؟ یه شروط خاصی در رجال داشته، اون چی بوده؟ نمیتونن دقیق بگن. هر چی بگی نقض میشه. هر چی بگی دیگه میشه کلیت، میشه یه طریقو پیدا کرد شبیه اون طریق گفتی که، یا بعضیا قائلا همچین شرطی داشته ولی نفر بعدی اومده اون شرط رو رد کرده. دقیق نمیشه گفت چه شرطی داشته. بعد میگن اجماع بر قبول ایناست. دقت کردین؟ حالا راجع اجماع بر قبول ایناست بعدن بحثمون میرسه. اینی که میگن چون بخاری و مسلم از راوی های فراوانی ضعیفن، کذابن، چیچین، جاز القنطره، میگه هازا ایزن من التجوه. اینم از گندگی کردنه، ادعا کردنه. ولا یقوا، قوی نیست. فقط روا مسلم فی کتابه ان لیث ابن ابی سلیم. مسلم نمونه میگه، یکی از نمونه ها الان من یادمه اینه، مثلا راوی اومده عرض کنم خدمت شما روایت آورده، عرض کنم که در کتاب حاکم نیشابوریه به جای ثقلین کتاب اهل بیت شده کتاب خدا و سنت پیغمبر. بعد طرف ضعیفه، میگن راوی صحیح مسلم. یا آقا این همه میگن ضعیفه. این میخوام بگم این بحث ما خیلی جاها به درد میخوره. راوی ضعیفه، همه تضعیفش کردن، میگن راوی صحیح مسلمه. خب بابا اینجا روایت مسلم رو تضعیف کنی، همه رجالی این تضعیفش کردن، چون راوی صحیح مسلم میخوای جلو همه اونا وایسی؟ آره، هر جا دلمون بخواد میگیم در صحیح مسلم اومده، هر جایی که ضرر اون باشه میگیم آقا ضعفه الناس اجمع العلماء على ضعفه. مثلا دقت دیگه گیر نده به این که در مسلم اومده. اینجا میگه که آقا این لیث ابن ابی سلم یه مثال میزنه و غیره من از ضعفا فیقولون ان. میخواد چی بگه؟ میگه آقا در کتاب صحیح مسلم و تازه چه برسا بخاری، اینجا بحثش مسلمه، روایتی از راویان ضعیف. بعد میگه اینجوری میگن، میگن انما روا عنهم فی کتابه للاعتبار و الشواهد و المتابعات. میگن نه، مثلا دو تا روایت آورده، یکیشو برای شاهد اون یکی آورده. میگه وقتی کم میارن اینجوری میگن این روایت راویش ضعیفه. میگن نه، این رو شاهد و مؤید اون یکی روایت آورده. میگه و هادا لا یقوا، چون حفاظ اینو قبول نمیکنه. شما وقتی روایتی بیاری ضعیفه دیگه، این طریق ضعیفه دیگه، پس نگو آنچه درش هست. غیر از این که بسیاری از اینا شاهد نیست، برای متابعاتش نیست. بعد میگه که وعلم ان ان و عن، عن فلان، عن فلان، عن فلان، مقتضیتان للانقطاع عند اهل الحدیث. حدیث ما عن، یکی از نقدایی که به کافی میکنن همینه دیگه، یعنی کافی عنعنه داره، یعنی نگفته حدثنا حدثنا. یکی از آقایون هم کتاب داره در مورد این، رساله‌ای داره در پاسخ به این که عنعنه کافی رو چه کنیم، روایات ما عنعن رو چه کنیم. تو اهل حدیث میگن اگر بگه حدثنا یعنی خودم از استادم گرفتم، وقتی بگه عن این عامه، میتونه راوی این وسط افتاده باشه، میتونه از طرف گرفته باشه، میتونه کتابشو دیده باشه با اجازه، میتونه کتابشو وجاده دیده باشه. دقت کردی؟ یعنی کتابو گفتن این کتاب مال فلانیه، یه جوری مینویسه که شما نمیدونی. من میگم عن علی ابن الحسین، نمیدونی دیدم ازش فرموده، نمیدونی وسط راوی افتاده، نمیدونی نوشته‌ای پیدا کردم. توجه کردی؟ یعنی لفظ عامه، وقتی لفظ عامه پس اقتضای انقطاع هم داره دیگه، لذا روایت معنن و اهل حدیث قبول نمی کنه. خب حالا اون یه بحث دیگه است، میخوام بگم حتی به ما هم اشکال کردن در شبهات فنی که به کتاب کافی میکنن، یکیش عنعن است، این روایتش معننه، عمدش هم است، شما اصلا خیلی حدثنی نمیبینی در کافی. بعد میگه و وقع فی مسلم و البخاری من هذا النوع شیء کثیر، از این روایت معنن در کتاب بخاری مسلم خیلی هست. فیقولون علی سبیل تجوه، خیلی با کنایه صحبت کرده، میگه باز دوباره با بزرگی و تبختر میگن ما کان من هذا النوع فی غیر الصحیحین فمنقطع و ما کان فی الصحیحین فمحمول علی الاتصال. میگه معنن ها رو جاهای دیگه باشه مثل روایت منقطع حساب میکنن، اما وقتی میرسن به بخاری و مسلم میگن نه، اینجا از اون انواع فقط همون اتصالی است که طرف خودش از شیخش گرفته، برای همینم هم میگه تجوه، میگه دلیل ندارن دیگه، بخاری و مسلم رو علم کردن. بعد میگه حالا ادعا که کرده این کارا هم کم نیست که انجام میدن حقیقتا. تمام تجوه های این متنی که من میخونم تخنیق توی کتاب، نه ممکن نسخهشون فرق داشته حتما. آه خیلی ممنون، لطف کردید، دست شما در نکن، متشکر. بعد میگه و روا مسلم فی کتابه عن ابی الزبیر عن جابر احادیث کثیره بالعنعنه و قد قال الحفاظ. میگه دیگه یه جایی هست که این عنعنه شو هیچ کس نمیتونه توجیه کنه، میگه در مسلم، در کتاب مسلم از ابی الزبیر از جابر احادیثیه که فراوان معنعن. بعد میدونید اگر راوی که روایت معنن میاره مدلس باشه، اینو حمله بر انقطاع میکنن، چون مدلس کیه؟ مدلس کسیه که عیب حدیث، عیب سند حدیث رو میخواد چیکار کنه؟ بپوشونه. یه آدم ثقه ضابط درست حسابی از یه ثقه ضابط درست حسابی نشنیده باشه، میگه مثلا وجد تو فی کتاب فلانی، ضابطه دیگه، اگر خودش شنیده باشه عنم که بگه، چون این ثقه ضابطه اونم ثقه ضابطه، این از اون گرفته، خب نیاز نداره بپوشونه، میگه این، یعنی پول بهش نمیدن که بگه چهار تا از احادیث هم متصل، دوتاش نیست، ثقه است، ضبط داره، دقیق مینویس. اما اون که مدلسه اتفاقا انگیزه داره چیکار کنه؟ گندگی کنه، بگه فلانی روایتش اتصال داره، لذا عیبو میپوشونه. بنابراین اگر یه مدلسی روایت معنن بیاره، سخت میشه پذیرش روایتش. دقت کردید؟ میگه آقا وقد قال الحفاظ ابو الزبیر محمد ابن مسلم المکی یدلس فی حدیث جابر. حفاظ میگن در حدیث جابر این ابو الزبیر چیکار میکرده؟ تدلیس میگن، یعنی در همین روایت خاص، در این سند خاص تدلیس میکرده، یعنی عیب حدیث رو چیکار میکرده؟ بپوشونه. فما کان به صیغت العنعنه لا یقبل، در حالی که گفت چی؟ در صحیح مسلم این روایات، اینو دیگه چی میگید؟ اینو دیگه حفاظ تصریح کردن. رفقایی که اهل بحث‌های رجالیان دیدن که اونا تو بحث علت حدیث خیلی جزئی وارد میشن، مثلا یه روایات فلانی از فلانی معنعنهاش قبول نیست، اینا هم دیگر رو ندیدن، فلانی رو میدونیم دیده، فلانی رو ندیده، لذا روایت از این رو میپذیم، روایت از اون رو میگه. در کتاب صحیح مسلم ابو الزبیر از جابر روایت نقل کرده، حفاظ میگن روایت ابو الزبیر از جابر به خاطر تدلیس ابو الزبیر در روایاتش از جابر، یعنی مستقیم تو همین موضوع قبول نیست. میگه مدلس هم اسرانش تشخیص میدادن دیگه،
یعنی خودشون روایتو داشتن میدیدن،
مثلا بخاری در بین اساتیدش محمد زیاده، یه محمد ابن یحیای زهلی مهمه بخاری و کوبیده، لذا مثلا بخاری میگه حدثنا محمد، نمیگه کدوم محمد، این تدلیس، لذا خود بخاری هم اسمش جزء مدلسین اومده. حفاظ حافظان حدیث که یه شرایطی دار، نه من عمدن دارم نه اشتباهه که شاید نسخه ایشون اینطوریه، من دارم نسخه که تو عربستان چاپ شده دارم. نه 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 متن این هست، قد قال الحفاظ، بله ما که نمیدونیم نسخه مرحوم. ببین نکته دیگه اش هم اینه که مرحوم ایران حسین ببینید چی میگه، خودش این کتاب نداره، اگر خودش این کتاب رو داشته باشه عرض کنم خدمت شما که خودش احتمالا نداشته، مثلا نقلش رو گرفته، چون ببین میگه حقیر به مسائل جمیله نقل آن. بله بله، حالا ما که الان باید چاپ سنگیشو ببینیم چی بوده، مثلا ما الان چاپی داریم که خود این ممکن اشتباه کرده، چند نفر ممکن اشتباه کرده باشه. مرحوم غلامرضا مولانای بروجردی علامه شریف ممکنه، اون کسی که چاپ سنگی عبقات کرده، یا مرحوم میرحمد حسین رحمت الله علی که مطلب و براش نقل کردن ناقل اشتباه کرده باشه، یا اختلاف نسخه در متن باشه، لذا خیلی جواب معلوم نیست چی به چی. بعد میگه وقد ذکر ابن حزم و عبدالحق ان الیث ابن سعد انه قال لعب الزبیر علم لی علا احادی سمعتها من جابر، لذا میگه حفاظ میگن روایات ابو الزبیر از جابر اونایی که تو طریق لیث هست اونها درست، باقی نیست. و فی مسلم من غیر طریق لیث، یعنی میگه دیگه هیچ جوری توجیه، حرف نویسنده اینه روایات ضعیفی در مسلم هست هیچ توجیهی نداره. میگه اون چیزی که، یا مثلا فرض بفرمایید و قد روا مسلم ایزن فی کتابهی عن جابر و ابن عمر فی حجة الوداع ان النبی توجه الی مکه یوم النهر فطاف طواف الافاضه ثم صلى الظهر بمکه ثم رجع الی منی و فی الروایه الاخرى انه طاف طواف الافاضه ثم رجع فصلى الظهر بمنی، نه به مکه. بعد میگه فیتجوهون و یقولون اعادها لبیان الجواز، حضرت پیغمبر دو دفعه نماز خوند که بگه میشه، در حالی که ابن حزم میگه احداهما کذب بلا شک، میگه ابن حزم میگه قطعا که این دو تا روایت دروغه پیغمبر، یک یا اینجا یا اونجا. میگه خب آقا اینا، ابن حزم الان داره میگه از روایات مسلم یکی از این دو روایتش دروغه، اصلا نیست کار پیغمبر، شما لازم میگه فیتجوهون و یقولون، میگه شما همینجوری میگید در حالی که ناقدین شما رد میکنن اینا رو. نویسنده داره چیکار میکنه؟ با تریلی از با تانک از روی صحیح مسلم داره رد میشه در واقع دیگه، میخواد اون فضای ساخته شده رو بزنه. میگه و روا مسلم ایزن حدیث الاسراء و فیه ذالک قبل ان یوها الی، میگه روایت آورده پیغمبر معراج رفته هنوز هیچ وحی نمیشده، وقد تکلم الحفاظ فی هذه اللفظه و بینوا ضعفها، یه حفاظ یعنی حدیث شناسا این روایت قبول، ناقدان حدیث این روایت قبول ندارن. باز دوباره یعنی رفته یه دور سیر کرده اشکالات مسلم ده. وقد روا مسلم ایزن خلق الله تربته یوم السبت، خدا روز شنبه تربت رو آفرید، خاکو. و اتفق الناس على ان يوم السبت لم يقع فيه خلق و ان ابتداء الخلق يوم الاحد. حالا اینکه دوره بوده روز بوده میگه ما کار نداریم، چون که این روایت مال ما بعد ما حجت نیست. بله اینجا نداره. حالا و روا مسلم عن ابي سفيان انه قال للنبي لما اسلم، ابو سفيان وقت مسلمان شد گفتش که یا رسول الله اعتنی ثلاثن تزوج ابنتی ام حبیبه، دخترم رو بگیر، و ابنی معاویه اجعله کاتبا، معاویه رم کاتبت قرار بده، و امرنی ان اقاتل الکفار کما قاتلت المسلمین، همونجور که من با مسلمان جنگیدم من رو به هم دستور بده، من بشم فرمانده برم کفار رو بکشم. فاعطاه النبی ما سأله، و الحدیث معروف و مشهور این در مسلمه. بعد میگه و فی هازا من الوهم ما لا یخفا فام حبیبه تزوجها رسول الله و هی بالحبشه. میگه اصلا قبل از این که ابو سفیان بخواد مسلمون بشه ام حبیبه اسلام آورده بود، پیغمبر تکریما که دختر ابو سفیان اسلام آورده باش ازدواج کرد، در حالی که ابو سفیان تو فتح مکه اسلام آورده. این پس قسمت اول. و استقه النجاشی عن النبی، میگه تو معلومه که از طرف پیغمبر نجاشی مهریه داد اربع مه دینار، و حضر و خطب و اطعمه و القصه مشهوره. بعد میگه و ابو سفیان انما اسلم عام الفت و بین هجرت الحبشه و الفت عدت و سنین. این از قسمت اول. و معاویه کان کاتما للنبی من قبل، معاویه هم قبل از فتح مکه جزء کتاب بود از نظر ما. و اما امارت ابی سفیان فقط قال الحفاظ انهم لا يعرفونهم، میگه اینم یادشون نمیاد حفاظ همچین چیزی بوده، یعنی سه قسمشو میزنه. یه روایت در مسلم هست سه قسم داره، هر سه تاش ایراد داره. بعد میگه فیجیبون علی سبیل التجوه باجوبه غیر طائله، مثلا میگن نه پیغمبر چون میخواسته که ابو سفیان راضی نبوده، حالا میخواد مثلا حالا که مسلمون شده میخواسته یه بار دیگه پیغمبر عقد بخونه که این عقد شرعی بشه، نستشیر بالله، این اصلا توهین به پیغمبر. این حرف میگه فیجیبون علی سبیل التجوه به عجبت غیر سواله فیقولون فی انکاه ابنتهی اعتقده، یعنی ابو سفیان ان نکاهها به غیر اذنهی لا یجوز. حالا میخواد حال بده پیغمبر، یعنی یا دخترمو بگی من راضی شدم. پناور خدا. و قد قال الحفاظ، اینجاش خیلی مهمه، ان مسلما لما وضع کتابه الصحیح، وقتی این کتابو نوشت، عرضه على ابي زرعه الرازی قول محدثین. چرا رد کردم؟ یه چند ده صفحه‌ای رو مرحوم میرحم حسین برای ترجمه ابو زرعه رازی میاره که بگه اینی که این حرفو زده کیه، که حالا ما بعدن چند تا جملهشو میخونیم، که امام حافظ متقن احفظ الحفاظ 600 هزار روایت حفظ بوده، اینو هم چی بوده، کامپیوتر علما بوده، روایتی میخواستن ببینن هست یا نیست یا اثرشو کجا ببینن پیشش میخوندن، میگفته خیلی آدم بزرگی ابو زرعه. در بعضی نقلا هم هست که تو ماجرای نیشابور امام رضا این حاضره. مسلم چیکار کرد؟ صحیح مسلم نوشت، خیلی عبارت مهمیه اینجا آقا، گلش همه رو خوندم برای اینجا، عرضه علی ابی زرعه، برد پیش ابو زرعه ببینید چی میگه، فانکر علی، ببینید که چیه، و تغیظ، قیز کرد و قال سمیته صحیح، اسمشو صحیح گذاشتی، فجعلت سلما لأهل البدع و غیره، پل درست کردی، نردبون درست کردی برای اهل بدعت، فاذا روا لهم المخالف حدیثاً، اگر یکی روایت برشو خون بگن هازا لیس فی صحیح مسلم، یه چیزی درست کردی، هزاران هزار روایت صحیحو نیوردی، اسم اینو میذاری صحیح، اهل بدعت میرن هر چی روایت بشن میگن تو صحیح مسلم این نیست. این دقیقاً همون کاری که فخر رازی با ما کرد، ابو زهره اگر بود یه چک محکم تو صورت فخرم میزد با این کاری که کرده. میگه تو چیکار کردی؟ یه نردبون درست کردی برای بدعتگران که میخوان روایت پیغمبر رو رد کنن، چون رد روایت رسول خدا حرام شرعیه، رد بر پیغمبر حرامه، اینا یه بهونه پیدا کنن در مسلم نیست. دقیقا همون کاری که فخر کرده. بعد نویسنده میگه فرحم الله ابا زرعه فقد نطق بالصواب فقد وقع هازم. یه دقیقا اتفاق الان افتاده. اینجا ما حنفیاتون همدردیم، حرف همو خوب میفهمیم. حنفیا رو هم میگن احکامتون خلاف بخاری و مسلمه، به ما میگن حرفتون خلاف بخاری و مسلمه. لذا تو این قسم ما با هم مشترکیم، همدردیم. میگه خدا رحمت کن ابو زرعه، نه اصلا گنده تر از این بوده که خواست صاحب مذهبی باشه، محدثه و از شیوخ بخاری مسلم محسوب میشه. عرض کنم میگه وقت قال الحفاظ، این مشهوره، بعدن حالا میبینیم اینو خیلی جا نقل کردن ذهبی دیگران. یعنی این چیز، عرض کنم خود ابو زرعه کتاب در رد بخاری داره اصلا، این کوبیده اینا رو. بعد از جهت استناد مشکلی نداره، حالا جلوتر نمونه عرض میکنه. بعد میگه و ما ذکرت ذالک کله الا و ما ذکرت ذالک کله الا انه وقع بینی و بین بعض المخالفین بحثان فی مسئله تبرک. میگه من اینا رو گفتم، آقا خلاصه اینم یه شقشقه‌ای بود، چون تو بحث حدیث تبرک به ما میگفتن شما و حنفی ها چرا خلاف پیغمبر نظر میدید، من اینا رو گفتم برای اینکه بگم آقا صحیح مسلم همچین خیلی چیز مهمی نیست. تا انشالله ما تو به اینجا رسیدیم، تا رسیدیم من اینا دیگه چون نمیخوام چیزی بخونم. ملا علی قاری که آقا از عبارت خود مرحوم میر محمد حسین تو صفحه 324 اینه، ملا علی قاری که از اجله محققین و اکابر محدثین و اعاظم منقدینه، قول اهل سنت حنفیه، یه کتاب خیلی بدی هم علیه ما داره اگه دیده باشه. بعد میگه ایشونم علاما نقل صاحب النزهه اینطور گفته. صاحب النزهه کیه؟ صفحه 324. صاحب نزهه، نزهه اثناعشری، مال شهید محمد کامل دهلوی، شهید رابعه، انشالله به زودی چاپ میشه. یکی از کارهایی که ما واسه بکنیم انشالله اینه که یه سفری رفقای ابقاتی بریم، رفقای هندو پاکستان رو تو قم ببینیم که اینا دارن روی ردود تحفه کار میکنه و خیلی دارن زحمت میکشن انصافا. اگر یه جا آدم بگه داره تحقیق میکنه در قم اونجاست، بعد رفت دید که اولا چقدر بروزن، آثار جدید کشورهای مختلف چه خبر، همه اونجا موجوده، دائم سفر میکنن آثار رو جمع میکنن، کتابخونه های مختلف رو سفر میکنن، کتابخونه های خطی و سنگی و اینا رو میرن عکس میگیرن و بعدم با بذل و بخشش در اختیار همه قرار میدن انصافا. و من یک سال اخیر که قم بودم، اگر هر وقت حالم گرفته میشد از دست اینکه چرا در حوزه کمکاری میشه، یه چای شیر، یه شیر چایی دارن هندیا، میرفتم اونجا یه شیر چایی بهم میدادن، نگاه میکردم، جدا میگم روحیه میگرفتم، خیلی عجیب کار میکنه. و رو آثارشون هم مینویسن که حق چاپ محفوظ نیست، میگن ما داریم تراث شیعه رو منتشر میکنیم، مال ما نیست که. عجیبن واقعا، دیدنین. این کتاب نزهه رو انشالله منتشرش میکنن به زودی، آخرای کارشون. نه خیر، مستقلن و از جهت علمی و اطلاع نسبت به کتب مرحوم میر محمد حسین رحمت الله علیه تقریبا هیچ کی به اینا نمیرسه. هر کی هر چی بگه حد اکثر بخشی از اطلاعات ایناست، چون اینا تخصصا اسمشون بر صغیره، مرکز احیای آثار بر صغیر، بر صغیر این شهر پشه به قاره هند، و تخصصی روی احقاق الحق دارن چاپ میکنن، عرض کنم روی ابقات دارن کار میکنن، روی تمام ردود تحفه اثناعشری همه ابواب. ما تو باب هفتی، یعنی باب هفت تحفه اثناعشری بحث امامت، باب دهش مثلا متائنه، مثلا از کتابای بسیار مهمی که دارن کار میکنن تقلیب المکائده که پدر مرحوم میر حسین رحمت الله علیه نوشته، چون میگه شیعه ها کید میزنن، دروغ میگن. مرحوم میر حسین پدرش مرحوم محمد مفتی قلی پاسخ داده به اینکه نه خیر، ما دروغ نمیگیم و این تهمت هایی که میگن شیعه دروغ میگه، همین امروز هم میگن شیعه دروغ میگه. اون مثلا داره چاپ میشه و خیلی کتابای دیگه، یعنی نزدیک 100 تا کتاب همینجور به مرور داره چاپ میشه و عجیبه کارشون واقعا عجیبه. ما اتفاقا یکی از سوالا که همین دوشنبه پیش از مدیر مسئول همونجا، اسمش شیخ طاهر عباسه، خدا حفظش کنه، پاکستانیه، بله، یه رساله مهمی داره در کتابشناسی توصیفی آثار شیعه در، حالا ازش اجازه گرفتم اسمشو میبرم، اما هیچ وقت اسمشو نبرد، این هفته ازش اذن گرفت، یه کتابشناسی توصیفی در علمای شیعه که در رد عرض کنم اهل سنت نوشتن داره که این پایان نامشه، یک کاری داره الان انجام میده، کتابشناسی توصیفی علمای اهل سنت در رد وهابیت که میگفت 1800 صفحه است. آقا خدا میدونه پیدا کردن این که شما خواهی کتابهایی رو پیدا کنی که این گروه در رد اون گروه نوشته اینا کجاست. یه نمونه به شما بگم، بهش گفتم خب آقا تو این کارا که داری انجام میدی چی میخوای؟ گفت آقا شما مروی شنیدم ارتباط دارید، یه نسخه تو مروی هست منحصر به فرد در رد سواق المحرقه است. حالا من در 11 سال مروی درس دادم، خبر نداشتم که کتابی که مرحوم علی اصغر بروجردی نزدیک 100 سال پیش خط مؤلف احتماله، خطیه احتمالا خط مؤلفه چون نسخه منحصر به فردشه، در رد سواق المحرقه است، در کجا؟ کتابخونه مروی. گفت من وقت گیر بیارم میرم تو فهرست های کتابخونه های خطی یکی یکی نار میخونم علامت میزنم ببینم کی با کجا ارتباط داره برم، چون نمیدن. یکی از عزیزان میگفتش که همینجا سشن با تدریس میکنه، میگفت من رفتم مروی هر کاری که هم بهم ندن این کتاب چند سال پیش. حاصلش ببین شما رگه های از میران حسین رحمت الله تو این آقا هست از جهت تلاش یه چیزایی ازش میبینید. عرض کنم خدمت شما که چی فرمودید؟ من
گفتم قبل
آها از ایشون پرسیدم که آقا آثار مرحوم میران حسین رحمت الله علیه خیلی عجیبه. گفتش که بله واقعا همینطوره، چون ایشون آثار دیگران رو خونده زبدهشو نوشته و یه چیزایی هم اضافه گفته. ایشون یکی از آثار پدرش رو احیا میکنه، تشدید المتائن رو 17 جلد چاپ شده، بعد دیگه آثار پدر رو احیا نمیکنه چون ایشون 14 سالش تقریبا بوده پدرش از دنیا رفته، بعد میره شروع میکنه به نوشتن. و وقتی شما مقایسه کنی، شیخ طاهر به من گفتش که این تقلیب المکائد با دقت بخون، تقلیب المکائد معلومه که مفتی قلی کی بوده، ولی بقیه آثارشون رو مقایسه کنی مرحوم میران حسین با هیچ کس قابل قیاس نیست. یه قرینه جالبی هم گفت، گفت مرحوم مفتی قلی یه کتاب داره به اسم برهان السعاده در رد همین باب هفتم، ولی مرحوم میران حسین اونو چاپ نکرده، نه اینکه بی‌اعتنایی کنه، اومده ابقات نوشته. بالاخره حاصلش شاید 1000 سال دعا و ثنا بوده ایشون. میگم آدم وقتی کتابو با دقت میخونه تعجب میکنه از اینکه یه نفر اینجوری نیستش که ببینید. ها اینو می‌خواستم عرض کنم، الان مرحوم این آقای ملا علی قاری که اجله محققین و اکابر محدثین و اینا هست، مطلبش کپی مطلب جواهرالمضیه است، عبارتو میخونم ببینید یه تیکشو. اما مرحوم میران حسین حرفایی داره هیچ جا نیست، یعنی محقق خیلی اهل تحقیق باشه، تتبع باشه، میگرده چیزی پیدا میکنه، اونی که حرف جدید میزنه هنر، وگرنه این عباراتی که من الان خوندم ببینید، ملا علی قاری میگه، میگه حافظ رشید عطار کتابی نوشته در احادیث مقطوعه، همون حرفیه که خب چون ملا علی قاری مال 200 سال پیش دیگه، یعنی جواهرالمضیه رو دیده. بعد میگه که اینی که گفتن من روا له الشیخان فقط جاز القنطره، هازا ایزن من التجاهل و التساهل، دقیقا همون حرفایی که اونجا هست. بعد میگه اینی که گفتن از روی متابعات و شواهده اینجور نیست، اینی که گفت، بعد این روایت که ابو زبیر محمد ابن مسلم تدلیس میکرده، همون حرفا رو، اینی که ابن حزم گفته فلان روایت دروغه. شما وقتی مطلب رو نگاه میکنی هیچ چیزی، آخرش هم میگی وقت قال الحافظ ان مسلما لما وضع کتابه الصحیح عرضه على ابي زرعه فانكره له، یعنی شما جواهر المضیه رو بخونی میری سراغ ملا علی قاری که اجله اعظم چیچیه چیچیه، عین اونو کپی کرد، دقت میکنی حرف جدید همه نمیزنن که. ولی شما آثار مرحوم ایلهام حسینی من اینجا کنارش نوشتم، قدیم نوشتم، نوشتم کلن کپی مطالب جواهر المذیع است، یعنی از اون نوشته کلن مطالب رو برداشته آورده، حالا ما نمیگیم کپی کرده، حالا خیلی نوشته دیگه. مرحوم ایلهام حسینی رحمت الله علیه میفرماد که چنان که در کتاب الرجال علاما نقل صاحب النزهه، رجال ملا علی قاری میگم من اخیرا چون کامپیوترم ایراد داره ان شاء الله به زودی درست میشه مام سوادمون برمیگرده، نوشتم چی منظور اکمال فی اسماء الرجال یا نه، حال خطیب تبریزیه. حالا من اینو اینجا نوشتم، نمیدونم که اینو نوشتم چی گفتم. این کتاب رجال ملا علی قاری چی بوده من نتونستم بررسی کنم، کامپیوتر نداشتم و مرحوم ایلهام حسینی هم نداشته تش، از صاحب نزهه نقل کرده. ولی شما آقا فرقو ببینید، ملا علی قاری کپ زده از او جواهر مذیعه نگفته، 1 2 3 4 صفحه عروش کپی کرده. ایلهام حسینی ببینید چی میگه، میگه چنان که در کتاب الرجال علاما نقل صاحب نزهه چنان گفته. مرحوم ایلهام حسینی یادتونه تو اونجایی که میخواست بگه از ابن کثیر، گفت علاما نقل ابن کثیر هم گفته، اگر چیزی رو نبینه یا خودش مستقیم نبینه میگه. حتی تو اون قبلی هم نگفت من نسخه کتاب رو دارم، گفت حقیر به مسائی جمیله نقل آن از بعض علمای حنفیه گرفتن. این اوج انصاف و پژوهشگری رو نشون ما الان خیلی از آثارمون متاسفانه حتی بین شیعیان این هست که وقتی میخوان استناد کنن نقل از کجا رو استناد میکنن و نمیگن از کجا دیدن، کنه خودشون دیدن و این تدلیسه و این مضمومه. این کار نمیکنه ایلهام حسینی رحمت الله علیه. یعنی واقعا کسی که شخصیت علمیش روشن نیاز نداره که استناد کنه، خیلی دقیقه. اینی که امروز شما اینجا دیدید که توی این نسخه اختلاف بود، علتش به همین دلیله که ایشون اصل نسخه رو ندیده. من خیلی این کارو کردم، اونجایی که مرحوم ایلهام حسینی رحمت الله علیه ارجاع داده رو با اصلش برید مقایسه کنید، مو نمیزنه. خیلی آدم دقیقیه. اینجا نسخه رو نداشته دیگه، خوبم هست اولش گفته نقلش رو گرفته که این چه نسخه بوده، چی بوده. عرض کنم خدمت شما که خدا انشالله ما رو در فهم کلماتش موفق بداره. این بحث ملا علی قاری هیچی نداشت. میرسیم به یک شافعی به اسم عطفوی که آقا کولاک کرده، ولی صفحه 327 که انشالله سیعتی، این بی نظیر انصافه.